زیردریای تیتان روز یکشنبه با اقیانوس غوطه زد و برای 96 ساعت اکسیژن داشت. با گفته اوشن گیت قرار بود در 2 ساعت به محل تیتانیک برسد، اما بعد غوطه زدن ارتباط آن با کشتی بالا قطع شد. گروه های نجات از چند کشور چند روز هزاران کیلومتر مربع را با کشتی و هواپیما جستجو کردند تا نشانی از آن را یابند. بعد آنکه هواپیماهای جستجوی کانادا صدای کوبیدن با آن را با صوتگیرهای حساسشان ثبت کردند، امیدواری ها برای پیدا کردن سرنشینان زیاد شد. ولی جان ماگر گفت صداها از تیتان نبوده است.
There doesn't appear to be any connection between
به نظر می رسد که هیچ ارتباطی بین صداها و بستر اقیانوس نبود. دیگر باره می گویم که ترکش فلاکتبار سفینه صدای قوی را به وجود می آورد که صوتگیرها ثبت می
کردند.
کریس براون، دوستی همیش هاردینگ، از بیم نگرانی های امنیتی از سفر در تیتان دست کشیده است.
قسمت از زیردریایی که در بهم آزمایش کردند برای من ساده به نظر رسید. آنها از لوله کشتی عادی ابزار توازن درست کرده بودند و از وسیله ایکس باکس برای اداره استفاده بردند. برای من سرپیچی آنها از گرفتن اجازه نگران کننده بود.
سوال‌ها درباره امنیت تیتان سال 2018 در یک کنفرانس درباره زیردریایی‌ها مطرح شده بود. یکی از متخصصان سابق اوشن گیت هم در شکایت به دادگاه عین نگرانی‌ها را مطرح کرده است. خود اوشن گیت در یک بیانیه گفت: در این زمان فاجعه دل ما برای همه این 5 روح و هر عضو خانواده آنها غم دارد. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه نگرانی ها را به وجود آورده است. از جمله میانی تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند، آنهایی که شناسنامه تاجیکی و روسی را دارند، میپرسند آیا آنها را نیز در دایره این معرکه به ارتش روسیه جلب میکنند؟ اگر از دعوت ها برای پیوستن به ارتش روسیه خودداری کنند، آنها را چه جزا انتظار است؟ ما امروز تلاش میکنیم به این و دیگر سوال ها از دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی پاسخ گیریم. تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی که مهاجران میپرسند، فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفر بر کردن نیروهای احتیاطی در نوبت اول جلب کدام گروه شهروندان را در نظر میگیرد؟
نسبت آن شهروندان روسیه میباشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند، در ذخیره هستند یا یگان کسبی آمادگی حربی را دارند. یعنی نابسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جای دائمی استقامتشان فدراسیون روسیه باشد، آنها باید که به همین موبیلیزاسیون اگر دعوت شوند حاضر شوند.
ما دو گروه شخصانی را داریم که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان موبیلیزاسیون؟
در اساس فرمان پوتین، نفرانی که الکه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دایره موبیلیزاسیون به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نوابسته از آن که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم میتوان اینچنین دعوت نمایند.
یعنی نفرانی که شناسنامه تاجیکستان و هم روسیه را دارند، صرف نظر از آن که در ارتش روسیه خدمت کردند یا نه، میتوانند جلب شوند. درست هستم؟
درست. یعنی در فرمان گفته شده است که باید که البته یکم درجه باید که شهروندی روسیه را داشته باشد. بین تاجیکستان و روسیه قانون درباره دو شهروندی است و در این قانون مقرر کرده شده است که شهروندان در کدام قواهای مسلح خدمت میکنند و اگر شهروندان در یکی از قواهای مسلح این دولت ها خدمت کنند، دولت دوم و یا اعتراف میکرد همچنین خدمت کرده. و از این برمیاد که شهروندانی که در تاجیکستان خدمت کردند، در اساس این قانون از طرف روسیه اعتراف کرده میشوند که آنها در قوای مسلح خدمت کردند، ملکه حربی دارند، در ذخیره هستند و اگر جای مقیمی جای دائمی استقامت آنها روسیه باشد، با قید گرفته شده باشند در روسیه، آنها روسیه میتواند که به جنگ دعوت نماید.
یک سوالی که نفهمی ها رو به میان آورده است، نفری که شناسنامه تاجیکی و روسی دارد و دعوت مقامات روسیه را قبول کرده به جنگ ضد اوکراین می رود، آیا در تاجیکستان برای این می توانند او را به جوابگری کشند؟
در اساسی کنستیتوسیه اداری حربی این اداری کنستیتوسیونی است، هم در روسیه هم در تاجیکستان. اگر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را نیز داشته باشد و جای استقامتی دائمی اش که من پیشتر گفتم روسیه باشد، او را می توانند که به خدمت دعوت کنند. این در اساسی قانون است. این چنین قانون درباره دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه همین را مقرر کرده است که اگر شهروندان در جای مقیمی دائمی زیست خود باید که در قواهای مسلح به قید گرفته شده باشند. برای همین اشتراک در قواهای مسلح روسیه اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند در اساس قانون گذاری روسیه با در اساس موبیلیزاسیون جلب شوند، آنها باید که رفته خدمت را به جا آورند و به جوابگری جنایی جلب نمی شوند.
ولی اگر نفرانی که شهروندی تنها تاجیکستان را دارند و اگر در عوض مبلغ رفته در اوکراین جنگ کنند، آنها را می توانند به جوابگری کشند، درست؟
این درست است، نوابسته از آن از کدام طرف جنگ می کنند. شهروندان اگر علاقه شهروندی با همون دولت نداشته باشند، عهده‌داری حربی در اساس شهروندی تنها به وجود می آید نداشته باشند، اون وقت البته خدمتی حربی نیست، این سرخریدی است، به جوابگری جنایی کشته می شوند.
نفری که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد و جای دائمی استقامتش هم روسیه است، به نامش اگر دعوتنامه آمد و آن را قبول نکرد، او را چه جزای انتظار است؟
باید قید کرد که پس از آنکه قانون های نو قبول شدن، پس از فرمان پوتین به یک قطور قانونگذاری جمهوری فدراسیون روسیه تغییرات و اضافه ها وارد شدن، از جمله به کدکس جنایی از مقرر کرده شده است که برای حاضر نشدن یا خودسرانه ترک کردن جای خدمت جوابگیری جنایی وزنین کرده شده است از 5 تا 10 سال. برای نگرفتن، یعنی اگر دعوتنامه را آوردند و نگرفتند، یعنی که در با دست سپرده نشود، با جوابگیری ماموری میکشند. لیکن اگر وقت زیاد از دو بار سه بار حاضر نشود، البته میتونند که با جوابگیری جنایی کشند.
برخی ها میپرسند که اگر شهروندان تاجیکستان در روسیه حق اقامت یا وید نجیت رسوت داشته باشند، آیا آنها را هم به ارتش روسیه جلب میکنند؟
البته نه، چون که عهده‌داری حربی تنها شهروندان را در نظر دارد. وقتی که آنها اقامت دائمی دارند، وید نجیت رسوت بازبانی روسی، آنها عهده‌داری حربی را ندارند. آنها از همه حقوق و عهده‌داری شهروند برخوردار نیستند. لیکن حاضر در تجربه خیلی معلومات ها هستند که نفرانی که اقامت دائمی دارند، آنها را با راهی تیزتر آسان‌تر شهروندی داده به ارتش جلب کرده ایستادند. از این باید احتیاط شد.
چه خیلی احتیاط باید باشد؟
اگر آنها باید درک کنند که اگر شهروندی را گرفتند، آنکه عهده‌داری خدمت حربی به عهده آنها به کفتی آنها می آید و می توانند که خودداری کنند و پس دیرتر گیرند.
خب، یک کاربر رادیو آزادی پرسیده است که اگر دعوتنامه گرفته به تاجیکستان یا کشور دیگر فرار کند، چه عاقبت دارد؟
در اساس کدکس جنایی جوابگیری جنایی برای فرار، یعنی که خودسرانه ترک کردن یا حاضر نشدن، وزنین کرده شده است، از 5 تا 10 سال می توانند که حکم زندان گیرد.
مقامات روسیه از مهاجران دعوت کردند که به ارتش آن کشور پیوندند و در مدت کوتاه صاحب شناسنامه روسی می شوند. قبول کردن این دعوت برای آنها به نظر شما چه عاقبت ها و یا چه پیامد ها دارد؟
البته فدراسیون روسیه منفعت دار است که زیادتر شهروندان را جلب کرده، زیادتر شهروندان را به جنگ ضد اوکراین فرستاند. لیکن شهروندان ما، شهروندان تاجیکستان، من همه این چون شهروندان روسیه باید درک کنند که این جنگ عموما خوب نیست، این جنگ تاجیکستانیان نیست، باز اشتراک در این جنگ خودداری کنند. یگان شهروندی، یگان مبلغ کافی نیست که رفته بر عوض آن دیگر انسانان را کشند.
خب، در این میان خبرهایی است که مقامات روسیه زندانیان و بعضی از مهاجران بازداشت شده را با وعده دادن شهروندی به جنگ اوکراین میبرند. آیا شما یکان مراجعت های در این زمینه دریافت کردید یا نه؟
در قد به ما هم مهاجران زنگ زدند، خویشاوندان مهاجران زنگ زدند، آنها حجت های کافی نداشتند، دستگیر شدند و به آنها پیشنهاد کردند که اگر آنها راضی باشند می توانند که عریضه نوشته شهروندی را به راه سبوک کرده شده گرفته، پس از برگشتن از اوکراین پاسپورت خود را می گیرند و اگر آنها راضی نباشند، آنها را می توانند که دیپورت کنند. شرط همین بود که نزد آنها یک انتخاب گذاشتند، دیپورت شوی به تاجیکستان یا این که عریضه نویسته شهروندی رو گرفته دو هفته از اوچپک گذشته، اوچپک حربی به جنگ رفته، پس از برگشتن میتونن که شهروندی رو برای آسان سبک کرداشته گیرند.
شما چی مسئلیت شان داد؟
ما البته مسئلیت دادیم که بهترش که در جنگ اشتراک نکنند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبتی ما بودن دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی های شهروندی. شما اگر سوال دیگری دارید میتوانید به ما نویسید. دلربا، تشکر که به سوال های کاربران ما پاسخ دادید.
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی،
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
هر روز ده ها پناهجوی افغانستانی با امید رسیدن به کشورهای اروپای غربی توسط راه‌های پرخطر به سربستان وارد می شوند. خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا در بلگراد با وضع آنها آشنا شد. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می دهم.
اسدالله خدمتکرده دانشگاه کابل افغانستان است، اما او نتوانست کار پیدا کند و به خلاصه آمد که کشورش را ترک نماید. این تصمیم او را به سربستان رساند و اینجا هنگام نزدیک شدن به اردوگاه پناهجویان با صدای آمریکا صحبت کرد.
اسدالله در این زمینه گفت:
از استانبول تا اینجا تقریبا 10-11 روز میشه که دراستیم. کلا دکو داش در اینجا این کلا تونس خمر داخل نمونده که ثبت نام یا چیز کنیم دیگه. گفت شما باید منتظر باشین.
اسدالله که نخست نام خانوادگی اش را افشا نماید، تنها نفری نیست که در نزد این اردوگاه قبول و انتقال پناهجویان در آبرینوات واقع در کنار پایتخت سربستان بلگراد منتظر مانده است. ده ها پناهجوی افغانستانی با امید ثبت نام شدن و رسیدن به کشورهای اروپای غربی همه روزه وارد سربستان می شوند. شوکت الله که تنها همین نامش را آشکار کرد می گوید قبل از رسیدن به سربستان او را بارها از بلغارستان به ترکیه برگرداندند.
همین سر بلغاریه ما را گرفت دیگه، با سگت تو را می خورنن دیگه، مثلا دکوبت می کنه، هر چی که داری دیگه همه ازت ور می داره.
پناهجویان برای رفتن به اروپا راه‌های خطرناک را انتخاب کرده و به واسطه ایران، ترکیه و بلغارستان به سربستان آمدند. مرتضی احمدی، یک پناهنده دیگر افغانستانی، میگوید هنگام سفرش بیمار و مجروح شد، ولی او در عزم خود رسیدن به مکان تعیناتش آلمان قوی است.
اینجا هم که صبح آمدیم دیگه تونس کس تحویل نگرفته دیگه، بچه ها میگه که باید شب تحویل میگیره دیگه، مریض هستیم، خلاصه پای ما گور است دیگه.
طول ده ساله ها سربستان همچون دولان برای رسیدن به اروپای غربی خدمت میکرد، ولی حالا برای پناهجویان از سربستان رفتن به مکان دلخواهشان دشوارتر شده است. طبق گزارش اجنسی پناهجویان سازمان ملل، در سال 2022 از تقریبا 130,000 پناهجویی که به سربستان آمدند 36% آنها را افغانستانی ها تشکیل میدهند. پناهجویان سوریگی که 29% بودند در جای دوم قرار دارند.
با من گوش هوش سر تا با پا شیدای تو خاموشی پر گفتگو خاموشی لبهای تو سر تا با پا من گوش هوش سر تا با پا شیدای تو با هزی صد فریاد و با هزی صد حرف و هجا تو
پیدای تو.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروزی ما آوازخوان معروف اپرا ولادیمیر کریمی است که بعد از بیش از 30 سال اقامت در اروپا به تاجیکستان برگشت و میخواهد در صحنه تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آوازخوانی کند و در تربیه شاگردان نقش داشته باشد.
چرباهی بلال، چرباهی پایان، چنار بلنده شیرین جان، چنار بلنده شیرین جان، چنار بلنده شیرین جان.
ولادیمیر کریموف سال 1950 در دهه خشلاق کلان جماعت زیدی ناحیه فعلی ورزاب در خانواده یک مامور میلیسه و پزشک تاجیک تولد شده است. سال 1979 کنسرواتوری شهر مسکو را ختم کرده است. سالهای 1979 تا 1981 آوازخوان اپرا تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. سالهای 1981 تا 1989 در تئاتر بالشوی شهر مسکو آوازخوانی کرده است. سال 1989 وی به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز گردیده است. از سال 1989 در خارجه اساسا در اسپانیا زندگی میکرد.
ولادیمیر اودینایویچ، به وطن خود خوش آمدید و می گفتید که چی عاملی باعث شد که به تاجیکستان برگردید؟
یا родился где-то примерно в 70 километрах от Душанбе в Варзобском ущелье.
من در 70 کیلومتری شمال دوشنبه در دره ورزوب در دهه کوچکی که علاقه وجود ندارد تولد شدم. آن سالها جای تولد ما را قشلاق کلان جماعت زیدی ثبت کردند. پدرم برای کار به ناحیه مالاتاب آباد، ناحیه دوستی فعلی در نزد مرز با افغانستان می رود. او را سردار بخش شناسنامه‌دهی تعیین کرده بودند. مادرم در دهه ما را نگاهبین می کرد، زیرا در پای برفریزی ها راه ها بسته بود. در شش ماهگی هم پدرم آمده ما را با خود می برد و مادرم در آن ناحیه به عنوان تنها پزشک در ناحیه فعالیت میکرد. حدود 5 سال کودکیم در ملاتوباباد گذشت و بعدتر بریگر کوچ بستیم. در تاجیکستان 4 شهر بود که در آنها اساساً روستاباران زندگی میکردند. به همین خاطر از سالهای باخشای کودکان رفتنم من تنها به زبان روسی معاشرت میکردم. در ملاتوباباد همه به روسی حرف میزدند، هرچند مادرم داننده خوبی زبان تاجیکی بود. در اگر باشد اصلاً مکتب تاجیکی نبود، تنها 4 مکتب به زبان روسی و در نزدیکی پختاباد 2 مکتب به زبان ازبکی. نزدیکترین مکتب به زبان تاجیکی در قراتاغ شهر نو بود. در اگر دوستانم که زاده منطقه قراتغین بودند همگی در مکتب روسی تحصیل میکردند. این امر سبب شد که به زبان تاجیکی حرف زدن رو در 15 سالگی هم یاد گرفتم که آن وقت برای تحصیل به مکتب کارآموزی پتو داخل شدم. اختصاص اولین من استوی نصب تجهیزات گازی است. وقتی تحصیل در این مکتب علاقه در گروه استرادی رما آوازخانی میکردم. حالا این گروه که تقریبا 5 سال فعالیت میکرد از بین رفته است. در این گروه اساساً نواها و سروده های اروپایی اجرا میشد. در این گروه من سروده های مسلم مگمایف را تقلید کاری میکردم. مرا حتی مگمایف ریگری مینامیدگی شدند. دوستانم مشورت دادند که صدای خوب داری و باید به آموزشگاه موسیقی داخل شوی. همین طرح نازیکوی آوازخانی رو به طور حرفه‌ای آموختم.
наш ригарский Магомаев меня ребята записали, говорит: "Вовка, иди учиться в музыкальное училище. У тебя есть голос настоящий". Осио шашмак тубурдидилам. Осио шашмак тубурдидилам. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Хурди тухуни джигар. Карди маро дар бадар. Ой гули тож дони сар. Осио шашмак. Ой гули тож.
بعد از ختم آموزشگاه شما را به هیئت تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی قبول کردند؟
нет, ещё долгий путь для до театра надо пройти по советской системе.
تو رسیدن به تئاتر وقت زیاد در پیش است، زیرا طبق طلبات شوروی حتی اگر معلومات میانه موسیقی داشته باشی برای کار در تئاتر باید معلومات عالی بگیری. به معلومات عالی آوازخوانی در اپرا غیر امکان بود. برانمایی وزارت فرهنگ آن وقته تاجیکستان با کنسرواتور مسکو داخل شدم. آن سالها رادیو و تلویزیون زیاد آوازخوانی های ما را ثبت میکردند و حالا میخواهم همه آنها را از بایگانی ها جمع بکنم. یک سبب اساسی بازگشتم به وطن همین است. دیگر اینکه 30 سالم هم به جای رسیده. من در نزد فرهنگ و سنت تاجیک بسیار قرض دارم و می خواهم ترانه های قدیمی مردم تاجیک و آریا ها از اپرا ها را بازخوانی و ثبت کنم.
или арии из опер, или же просто народные древние старинные таджикские песни.
در театр опера و балет شما در چند نمایشنامه آوازخوانی کردید؟
ну, я побил рекорд, который вряд ли кто.
اونقدر آوازخوانی کردم که گمان است کسی از ریکورد من بیشتر آوازخوانی بکند. در 5 سال من در 14 نمایشنامه اپرا آوازخوانی کردم. برای مقایسه میگویم که یک آوازخوان مشهور اپرای ما در تمام عمر 30 سالش در 9 نمایشنامه آوازخوانی کرده است و خلاص. نام این شخص را نمیگویم.
Читав, що ми бат ба театрі Большой Бакор гзаштет.
Большой театр я попав от...
Дар як озмуни умуми шурави овозхоно ширкат кардам. Ва дар он намаяндай аз Таджикистон набуд. Дар ин озмун намаяндахой барджастай санати хамаи джумхиряхо джам ме омадан. Вале ман танхо ва бе хамрохи намаяндай расми Таджикистон будам. Дар ин озмун джой дувум ро гирифтам. و بعد از انجام آن نینا آرخیپوا ستاره تئاتر بلشوی زنگ زده پیشنهاد همکاری کرد. گفتم بعد از 1 سال میام به تئاتر شما. ولی در تئاتر دوشنبه حالتوی سر زد که فهرست نمایشنامه های تئاتری بدون شرکت آوازخوانی من تهیه میکردگی شدند. هرچند گلجهان بابا صدیقه و عبادت رحیمه از هنرنمایی من پشتیبانی میکردند، ولی کشمکشی های داخلی تئاتر سبب شد که تصمیم ترک وطن بگیرم. تیرمای همون سال نخست به کیف رفتم، ولی جای کار نیافتم و سپس به مینسک رفتم. آنها گفتند که باید منتظر باشم. آمدم مسکو و مرا به کار قبول کردند.
از روسیه به اروپا چطور راه یافتید؟
بیشتر از هنرمندان تئاتر بلشوی به خارجه رفتند و تنها آنهای ماندند که بازنشسته شدند و آنها را در خارجه کسی به کار قبول نمی کند. با ما اعلان کردند که تئاتر بلشوی برای بازسازی کلون بسته می شود. استادان من اتلانتوف و میلافسکا چند ماه پیش از رفتن من برای کار به تئاتر وینا رفتند. در این وقت اتحاد شوروی پاش خورد. من باشم سال 1989 علاقه به خارجه رفته بودم. نخست آوازخانیم را در تئاترهای اسپانیا آغاز کردم.
شما قبل از مهاجرت به اروپا در روسیه میزیستید که جزی اتحاد شوروی بود. این کشور از بین رفت. حالا شهروند کدام کشور هستید؟
طبق شناسنامه من تبع روسیه می باشم. زیرا در اسپانیا شناسنامه موقتی این کشور را داشتم و برای سفرهایم به کشورهای خارجی مانعی ایجاد می شد. بار هنرنمای مرا سفیر روسیه در اسپانیا تماشا میکرد و از او خواستم که برایم شناسنامه روسی دهد تا سفرهایم به آسانی صورت گیرند. سفیر خواهش مرا اجرا کرد.
ولادیمیر اودینایویچ، سالهای فعالیت شما در تئاتر اپرا و بالت به نام عینی، در این تئاتر ستاره بالت تاجیک ملکه صابیرова و فاروق روزیماتوف نیز فعالیت داشتند. شما با آنها همکاری میکردید؟
работы в то время, когда была великая наша Малика Сабирова.
Бале, вакти Маликаи Собировеи машхур дар театр ҳунарнамоӣ мекард, мо дӯстӣ доштем. Зуд-зуд меҳмони хонадонашон мешудам ва Малика низ ҳамроҳи шавҳараш Музафар Бурҳонов меҳмони хонаи ман мешуданд. Фавти Малика бароям зарбаи сангине буд. Дар бораи Фарух Рузиматов метавонам бигӯям ки вақте хабарҳои шӯҳраташ пайдо шуданд, ман дар Испания будам. Матбуот он замон дар бораи вай ба унвони бузургтарин раққоси балети муосир менавиштанд. Хушбахтам ки дар хориҷи Тоҷикистон якҷо бо Фарух Рузиматов консерти муштарак баргузор карда будам. Фарух ҳунаре дошт ки бо як ҷаҳиш метавонист аз болои тамоми саҳнаи ҳунарӣ парвоз дошта бошад. Умедворам ки Фарух ба Тоҷикистон сафарҳо мекунад, зеро театри мо ба устоди рақси балет ниёзи сахт дорад. Ҳарчанд сини Фарух ҳам ба 60 расидааст. Ба ин назарам ки ман низ дар 70 солагиам ба театр бештар ба унвони мураббӣ метавонам кумак кунам.
Конечно, надеюсь, что я пригожусь как педагог по-настоящему, да? Чорбоги болон, чорбоги поён, чанов баланда ширинжон, чанов баланда ширинжон, чанов баланда ширинжон.
تشکر برای صحبت و موفق باشید. با تشکر از ولادیمیر کریمی، برنامه امشب مهمانی آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
آسیو چشمک تو بردی دلم، آسیو چشمک تو بردی دلم، خوردی تو خونی جگر کردی مرا در بدر، خوردی تو خونی جگر کردی مرا در بدر، ای گلی توش دانی سر آسیو چشمک، ای گلی توش دانی سر آسیو چشمک، آسیو چشمک تو بردی دلام، یا سیاه چشمک با تو مایلم شلپای پاید سهر بشنوم از پشتی در شلپای پاید سهر بشنوم از پشتی در آیگو